به نام خداوند زمان و خاطره، آنکه شکوه را در سنگ نوشت و قصه مردمان این سرزمین را در ستونها و سکوت تخت جمشید ماندگار کرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز خبرگزاری پانم. گویندگان رادیو ماه این بار پادکست ستونهای جاودان تاریخ ساخت تخت جمشید را تقدیم می کند. برای درک شکوه تخت جمشید نباید آن را فقط یک بنا دید، بلکه باید آن را تجلی قدرت یک امپراتوری دانست. داستان از 518 سال پیش از میلاد آغاز می شود، وقتی داریوش بزرگ بر قلمروی حکومت می کرد که از مرزهای هند تا مصر کشیده شده بود، نیاز به یک مرکزیت نمادین داشت. او کوه رحمت را انتخاب کرد، جایی که نه تنها از نظر جغرافیایی استراتژیک بود، بلکه با عظمت کوهستان همخوانی داشت. او می‌خواست چیزی بسازد که فراتر از یک قصر نماد نظم هخامنشی باشد،
و همین نیاز به نمادگرایی معماران را با چالشی عظیم روبرو کرد: خلق یک سکوی عظیم. آنچه ما امروز می‌بینیم حاصل مهندسی پیچیده‌ای است که بخشی از آن با تراشیدن خود کوه و بخش دیگر با خاکریزی و سنگچینی مدرن آن زمان ساخته شد. آنها سنگ‌های عظیم آهک را از معادن اطراف می‌آوردند، با دقت صیقل می‌دادند و با استفاده از بست‌های فلزی قطعات را به هم متصل می‌کردند تا در برابر زلزله و زمان مقاوم باشند. ستون‌های بلند آنها تنها نگهدارنده سقف نبودند، بلکه ستون‌های شکوه بودند.
اگر بخواهیم بدانیم این ادعاها چقدر حقیقت دارد، باید به کتیبه ها نگاه کنیم. این سنگ ها سخن می گویند. در کتیبه هایی که به زبان های فارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده اند، ما نام داریوش و خشایارشا را می بینیم که با افتخار از یاری اهورامزدا برای ساخت این بناها یاد می کنند. این کتیبه ها به ما میگویند که تخت جمشید یک پروژه تک‌بعدی نبود، بلکه یک پروژه چند زبانه و چند فرهنگی بود که در کتیبه هایش نام ملت های مختلف هم در کنار نام پادشاهان می درخشد.
و این همان نقطه است که با ورود خشایارشاه به قدرت در سال 486 پیش از میلاد ابعاد سیاسی بنا تغییر کرد. اگرچه داریوش بنیانگذار بود، خشایارشاه این بنا را به یک نمایشگاه جهانی تبدیل کرد. او بود که مفهوم دروازه ملل را به اوج رساند. او می دانست که برای حفظ یک امپراتوری عظیم نباید فقط با زور حکومت کرد، بلکه باید تنوع اقوام را در قالب یک تشریفات رسمی و باشکوه نشان داد. تخت جمشید در دوران او تبدیل به تالار گفتگو و نمایش قدرت شد.
این نظم بصری با طراحی هوشمندانه مسیرهای حرکتی در معماری تقویت می‌شد. از دروازه ملل تا تالارهای داخلی، هر قدمی که یک مهمان برمی‌داشت با طراحی معماری احساس کوچکی در برابر عظمت و بزرگی کاخ را تجربه می کرد. ارتفاع زیاد ستونها و گستردگی تالار آپادانا فضایی ایجاد می کرد که در آن قدرت پادشاه در میان سایه ها و نور خیره کننده به نظر برسد.
این مسیر صاف با گذشت زبان و با آمدن اردشیر اول در سال 465 پیش از میلاد به فاز جدیدی از تکامل رسید. او نیز میراث پدران خود را ادامه داد. اگر به کاخ صد ستون نگاه کنیم می توانیم ردپای این تداوم را ببینیم. او با تکمیل بخش‌هایی از بناها سعی کرد نشان دهد که امپراتوری هخامنشی علیرالقم تغییر پادشاهان همچنان بر پایه همان اصول و شکوه استوار است.
و در نهایت تمام این سنگ‌ها و ستون‌ها برای یک هدف نهایی بودند. برگزاری آیین تخت جمشید قلب تپنده جشن‌های نوروزی بود. تصور کنید در زمان اعتدال بهاری تمام این تالارها پر از جمعیت، عطبخور و صدای موسیقی باشد. هیئت‌های مختلف با هدایای خود وارد می‌شوند تا در یک آیین مشترک اتحاد را جشن بگیرند. اینها فقط مراسم نبودند، بلکه پیوند دادن زمین به آسمان و پیوند دادن اقوام به پادشاه بود.
پس اگر بخواهیم کل این تصویر را جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم تخت جمشید میراث یک ایده بود. ایده‌ای که از داریوش با ساخت سکو شروع شد، با خشایارشاه به او تشریفات رسید و دروازه ملل با مدیریت اقتصادی دقیق‌تر در دوران حاکمیت ادامه یافت و با آیین‌های نوروزی معنای خود را پیدا کرد. این بنا برخلاف تصور عمومی فقط یک قلعه یا قصر نبود، بلکه نماد همزیستی نظم، هنر، اقتصاد و ایمان در قلب یک امپراتوری بود که می‌خواست نام خود را در سنگ حک کند تا برای همیشه جاودانه باشد.